روبرو هستیم، ولی اینکه فیلم توی حالا عرصه تجاری شکست بزرگ میخوره جا داره که خب بشینیم حالا ساعت‌ها راجعش صحبت بکنیم که چه بر سر حالا سلیقه مخاطبه عام تو کل دنیا اومده، یعنی همچون تو سینمای خودمون همچون تو سینمای جهان که چی میشه که همچین فیلمای فروش نمیکنه و فیلمهای حالا عجیب و غریبی مثل حالا سابستنس و که حالا میتونیم بشینیم ساعت‌ها راجع به بد بودنش حرف بزنیم میان فروشای خیلی بهتری میکنه، فیلمای مبتذل‌تر حالا تو سینمای خودمون هم همین وضعیت هست. خیلی نکته عجیب و تلخیه دیگه و همین.
بسیار
مخلص،
خیلی ممنونم، متشکرم و سپاسگزارم آقای رنجبرزاد از شما. آقای باقری
مخلص،
خیلی ممنونم، متشکرم.
به شدت با حرفای برادرم موافق بودم
جان،
به شدت با حرفای برادرم موافق
بودم. خب عجیبه.
هیچ عجیبی
میدونید، یعنی من الان یک مرد خشمگین اگر در زندگیم بشناسم خودتی.
من واقعا خشمگین می‌خوردم باشم.
نه والا اصلا نه بابا، دیدی چی دست میده؟ یه جوری سفت دست میده قشنگ از همون اول گربه رو دم هجله میکشه.
دوستت دارم.
آره سلامت باشه عزیز ما. همین اون چیزی که میگیم در این که سعی میکنیم بحثمون بحث جدی باشه، اما مزایایی که بین خودمون هست
و
برای اینکه شما خسته نشیده، وگرنه ما بعدش داریم برای هم. سپاسگزارم. این صفحه از سینما زاویه رو می‌بندیم تا
مخلص
صفحه دیگری رو ازش باز کنیم. در سینما زاویه امشب به موضوع فیلم‌های زیرزمینی در سینما ایران پرداختیم و همینطور معرفی کوتاهی داشتیم از 15مین جشنواره مردمی فیلم عمار و دقایق پیش هم فیلم عضو هیئت منصفه شماره 2 پرداختیم و بخشش رو تحلیل کردیم. فیلم از اون فیلم‌های جذابی است که خود من الان به عنوان کسی که فیلم رو کامل هم نتونستم ببینم، اما به اقتضای برنامه امشب مجبور شدم نیمه رهاش بکنم، اما فیلم قابل تأملی است. اما صفحه دیگری رو و صفحه آخرمون رو در سینما زاویه امشب برق خواهیم زد.
نماخانه
ریالیتی شوها یا نمایش های یه جور بگیم شاید واقعی گرا، الان دیگه بخشی از شبکه نمایش خانگی و محتواش رو تشکیل میدن. البته در شبکه های تلویزیونی هم امثال اون رو داریم. میخوایم درباره شام ایرانی صحبت بکنیم. شام ایرانی که سالها قبل بعد از شاید میشه گفت بفرمایید شامی که در یکی از شبکه های خارجی به زبان فارسی البته به نمایش درآمد، در ایران هم ساخته شد. آقای سید میلاد ناظمی کارشناس رسانه روی خط ارتباطی هستن. آقای ناظمی سلام، شب بخیر.
سلام آقای نظیر، شب شما بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه و
سلامت باشید. سلامت باشید. همچنین آقای ناظمی، از این در واقع ما اگه اون نسخه‌ای که داشتیم چهار نفر می آمدن خونه همدیگه و چهار نفر از مردم عادی بودن که این اتفاق می افتاد، و من برای اینکه فقط بریم سر اصل موضوع خیلی خلاصه بگم که اون مدل اون فرمت مال اروپا یا کشور اروپایی که زندگی های تکی درش جریان داره، خونه های نقلی و اون شکلی می شد انجام داد. ما آوردیم در داخل کشور این رو یک نسخه سلبریتی زدش کردیم و حالا این شکلی روایت کردیم. این از جذابیت‌هاش، فرصت‌ها و اون تهدیدهایی که این شکل از شیوه روایت داره رو خوشحال میشم از زبون شما بشنوم.
سلامت باشین. اول این نکته که من حالا می‌خواستم به این رابطه بگم اینه که مثلا هر اثری و در واقع هر بستری یه سری چارچوبای خودش رو می‌طلبه و در واقع توی کارهای فرمی و کار کلاً کلاس تصویرم کاملا فرمیه. هر کاری که آدم انجام میده مثل یه ابزار میمونه یا در واقع مثل یه جنسی از مثلا ادبیه میمونه. مثال میزنم، این مثالی که میزنم برای اینکه در ادامه بحث شاید بهش ارجاع بدم بیشتر تاکید دارم. بله. و آدم میخواد غذا شورتر بشه نمک میزنه دیگه.
بله.
و اگر بخواد مثلا تندتر بشه فلفل میزنه. توی بحث برنامه سازی و کلا تولید تصویری مثلا میگم وقتی آدم میخواد تعلیق ایجاد کنه یه تکنیک فیلم برداری داره، وقتی میخواد مثلا یکم فضا مهیج‌تر باشه یا معمایی‌تر باشه، همه اینا بخشی خوش رو داره. به همین نسبت توی برنامه سازی تلویزیونی و کلن ویودی ها و نمایش خانگی و همه این حرف ها هم این وضعیت صدق میکنه. مسئله اینه که این کشورهایی که اولین بار رفتن سراغ این فور بر اثر یه مشکلی در جامعهش بوده و اون هم با این پدیده مواجه شدن که خونه های کوچیک، آدمایی که تنها زندگی میکنن و ارتباطات اجتماعی خیلی ضعیف و پرچالش که حالا ببخشید من اینطور میگم، معمولا با این پدیده حتی مواجه میشدن که یک نفری فوت میکرده تو اون کشورها و اطرافیانش حتی در لایه های اول بعد این مدتی میفهمدن، به اصطلاح میگیم وقتی جنازش برمیداشته، و اون کشورها میان در اساس همین به این فکر میکنن که چطور این مشکل رو حل کنن. میان یک همچین شویی رو میسازن تو کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی. میان یک همچین شویی رو میسازن که آقا بگن که اون محفل ها و اون دوره همی های جذاب خانوادگی و دوستانه چه رنگ و بویی داشته و با ترویجش نشون دادنش در قالب یه مسابقه، یه کلکل، یه سری شوخی بیان اون فرهنگ رو دوباره تو دلشون زنده کنن. حالا یه مصرفی که تلویزیون و رسانه‌های جمعی تو کشورهای خارجی به شکل خیلی پرتعداد داره اینه که میان یک مسئله از جامعه، از حوزه اقتصاد و جامعه شناسی رو میگن ما با چه شویی و با چه مدل برنامه‌سازی میتونیم حل کنیم. یک حتی یک که خود سازمان سازیما منتشر کرده، یکی از دوستان من آقای محمد خدابنده این رو در واقع جمع‌آوری کرده در مورد اینه که آقا مثلا اقتصاد صنعت غذا قرار بود توی کشوری تقویت شه، با چه مدل ریالیتی شوها و مسابقاتی یهو یه جون خیلی جدی گرفته صنعت غذا تو اون کشور. این هم یه همچین چیزی بوده فقط با بستر اجتماعی. خب تو اون مدل باید مهمون‌هایی که تو این رقابت شرکت می‌کردن آدم‌های غیر شناس و غیر معروف می بودن که از غذا مخاطب باشه اسم همزاد پنداری کنه و خیلی بهش نزدیک شه. ما با اثری مواجه هستیم که بعدش رفت در تلویزیون های فارسی زبان خارجی و اونجا حالا این یه بحث خیلی مفصل تره که اونها چرا این رو ساختن و در واقع اگر در نسخه اصلش اینها یه پافشاری داشتن روی مسئله ارتباطات جمعی، در نسخه فارسی زبان شبکه ماهواره‌ایش رو چی داشته تاکید می‌شده. خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، حالا اون در واقع نقشه‌ای که براش دیده شده بود یک مسئله دین‌زدایی از جامعه بود و تعارضات اخلاقی و مسائل اینچنینی رو به شکلی تهاجم فرهنگی و تو لایه گرده‌ها و گپ‌های اون برنامه داشت مطرح می‌کرد. به همون اندازه‌ای که تو نسخه اصلش اون گپ ها مهم بود برای بازنمایی حس ارتباط جمعی و دوستی، به همین اندازه اون اتفاقات فرهنگی که می افتاد تو بخش گپ های بعد از مراحل آشپزی برنامه فارسی اونجاش مهم بود. این به زبان فارسی که در اومد، خب به خاطر رقابتی که شکل گرفت در داخل هم کارگردان های مختلفی حدود فکر کنم سال 90 اولی رفتن سراغش و تولیدش کردن. خب اولش خیلی نسخه های اولیه خیلی مشابه در واقع همون برنامه اصل و در واقع حتی نسخه فارسی شبکه های ماهواره ایش بود، با این تفاوت که از چهره ها استفاده می شد. دلیل استفاده از چهره ها طبیعتا این بود که ما در یک بستر در واقع رسانه عمومی مثل تلویزیون این رو نمی دیدیم و آدم ها باید هزینه می کردن برای خریدنش و دیدنش. یک زمان شبکه نمایش خانگی و پخش خانگی بود که رو سیدی به فروش میرسید و حالا هم پلتفرم های نمایشخانه‌ای که آدم ها باید اشتراک بخرن ببینن. در این بسترها خب آدم ها نمیان یه آدم عادی رو ببینن، ترجیح میدن یه چهره محبوبشون رو ببینن. بله. و کلن راه دوپینگ در چنین پلتفرم ها و بسترهای نمایشخانگی که به ازای هزینه در واقع محتوا آزاد میشه برای مخاطب، استفاده از چهره های مطرح و سلبریتی ها به اصطلاح که این جذابیت رو بهش اضافه
کنیم. بسیار همالی. ما متاسفانه فرصتمون تمام شده آقای ناظمی، از شما خیلی ممنون و متشکرم و از توضیحاتی که ارائه کردید. انشاءالله سر فرصت بیشتر و بهتری با هم دیگه بیشتر گپ بزنیم در این
مورد. آره خیلی فرصت کم بودم، خواستم چند تا نکته رو حتی ناظر به این فصلش میگم که فرصت نشه.
آره نه اصلا خیلی ممنون. سلامت باشید، ممنون و متشکرم.
شب
شما بخیر باشه. سلامت باشید، ممنون. متشکرم که سینماداری امشب رو هم شنیدید. شب شما خوش. خدا نگهدار.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب خاموش معرکه پنهان، باستاب فریاد انسان در گفتگوها خویشتن. پژواک گفتگوی من با من. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. خاموشیم از صدا پر، سکوتم از فریاد لبریز و سرریز می شود. در من کسی است که بیش از همه با من سخن می گوید. کیست این پنهان مرا در جا و تن؟ که زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز، کیست بنگرید این صاحب آواز؟ کیست در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند؟ کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید که این منم. متصل تر با همه دوری به من، از نگاه با چشم و از لب با سخن، خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. دعوا کردیم سر هیچی، کم کم کار بالا گرفت و به مشاجره رسید. گفتن وقتی خشم داری عصبانی هستی حرفی نزن، چیزی نگو. خشم چشم عقل رو میبنده، میگی و بدتر پشیمون میشی، ولی دیگه بیفایده است. مثل تیر رها شده از کمان میره و بر نمیگرده. دعواها همین جوریه، از یه چی شروع میشه و کم کم دایرش وسعت میگیره. دعوا فرق داره با اختلاف نظر. هیچ دو نفری با هم یکی و یک نظر نیستن، با هم تفاوت دارن، توی شرایط مختلف با تربیت متفاوت رشد کردن و طبیعیه که در موارد گوناگون با هم اختلاف داشته باشن. اختلاف نظر طبیعیه، برای اختلاف نظر با هم حرف میزنن. یکم این یکم اون، یکی میگذره پایین میاد و به تفاهم میرسن. دعوا مال وقتیه که پذیرشی نیست، کوتاه اومدنی در کار نیست، به چرخ تا به چرخیمه. اون وقت مثل سنگی که تو آب بندازی هی دوایر متعدد ایجاد میکنه، دامنش زیاد و زیادتر میشه. تو دعوا یه طرف تقصیرکار نیست، معمولا سیاه و سفید یا صفر و صدی وجود نداره. یه حق توضیح شده هست و یه ناحق که پخش شده بین دو نفر، هر کدوم یه درصدی حق داره و یه درصدی حق نداره. اصلا اینجوریه که کار مشکله. اگه اختلاف سر تشخیص روز و شب باشه که هر بیننده ناظری میتونه بفهمه کی درست میگه و کی غلط، مشکل مال اون وقته که میخوای دم غروب یا اول صبحی رو تسمیه کنی که درش یه ذره از شب هست، یه چیکه از روز. اینجاست که کار سخت میشه. کسی بین سیاه و سفید که در نمیمونه، سیاه سیاه و سفید سفید، میشه با یه نظر، میشه با یه نگاه از هم تمیزش داد، میشه به راحتی گفت و فهمید. مشکل اونجاست که درصدی از سفید قاطی سیاه شده. حالا میخوای بگی سهم کدوم بیشتره؟ چشم باید کارشناس باشه تا بگه، محک باشه تا بسنجه عیار هر کدوم چقدره. روایت کردن که تو جنگ صفینگمونم حضرت امیر المومنین علی علیه السلام با مالک اشتر فرماندار شجاعش هر دو با دشمن می جنگیدن. یه وقت مالک نگاه کرد، دید همپای حضرت حمله برده و دشمن از مرکب به زیر انداخته. حضرت به فراست ولایت فهمید و فرمود این کمیت رو قیاس نکن، چون تو به هر کی رسیدی کشتی و من نگاه کردم اون که تا هفت پشتش امید صلاح و فلاح نبود و زدم انداختم. این با اون فرق داره، چشم اولیا چشم دیگریه. کار تو روزگار آخرالزمان سخت و صعبه، چون حضرت ولی الله غایب حق توزیع شده، با هر کی سهمی هست و چشم کاراگاهی باید ببینه و سهم حق هر طرف رو معلوم کنه و بگه حق کدوم طرف بیشتره. قرض دعوا کردیم سر هیچی، کار بالا گرفت و حالا باید کاری کرد. عرض می کردم که تو دعوا یه طرف مقصر نیست، غالبا هر دو طرف نقش دارن. تو دعوا یکی تقصیرکار نیست، ولی یکی باید پا پیش بذاره و عذری بخواد، حرفی بزنه تا قائل خط شه، ماجرا به آخر برسه. دعوا خودش یه چیزه و این جمع کردن تهش بعد هر چند روز که باشه یه چیز دیگه. من از اون دست آدمام که این برگشتنه و عذر خواستنه خیلی سختمه، خصوصا که چند روزم بگذره با ویلاس بازم باید بری جلو، پا پیش بذاری، چیزی بگی، حرفی بزنی که خیلی هم قبول نداری، یعنی بعد از بدتر. اصلش که به نظرم کار عالم از اونجا خراب شد که حرفی زدیم که قبولش نداشتیم، عذر خواستیم در حالی که قبول نداشتیم مقصریم، گفتیم ببخشید و خودمون باور نداشتیمش. وقتی خودت قبول نداشتی، طرف مقابلت صد البته که قبول نمی کنه، باور نمی کنه داری عذر می خوای، چون بجز کلمه که دلالت بر عذر خواستن داره، نه توی حس و حالت نه توی لحن و کلامت نشونی ازش نیست. وقتی قبول نداشتی و گفتی، کلمه اون انرژی و اثر رو نداره، ضعیف، تأثیر نمیذاره، کار از اونجا خراب میشه. نمیبینی چقدر کلمات ضعیف شدن و بی‌نفس؟ عین کبریت خاموش آتش به هیزمی نمیزنه، عین اجاق فسرده چیزی رو گرم نمیکنه. کلمات بس که بی باور و اعتقاد به کارشون بردیم بی تأثیر و اثر شدن. کلمه تأثیرشو از باور نفس گویندش میگیره. هرچی اعتقاد بیشتری بهش داشته باشی، باور افزونتری رو منتقل میکنی. ما هلاک روایت کلمات بی اثریم. هزار بار دوستت دارم رو تکرار میکنیم و آب از آب تکون نمیخوره، قد سر سوزنی رو دلی اثر نمیکنه، چون از دل بر نیومده به دل نمینشینه. شمس تبریزی میگه همه کس قصه حلاج رو تعریف میکنه اما هیچ تأثیری نمیذاره، اثری در کسی نمیکنه. بیا من بگم تا ببینی از این مجلس چه تعداد کشته بر سر دست بیرون میبرن. اثر کلمه و قدرتش به باور و اعتقاد گوینده است. لفظ آتش آتش به خرمن شنونده میزنه اگه گوینده به صدق دل و به باور ادا کنه. اون باور با ما نیست، به همین خاطره که کار پیش نمیره. تو همین دعوای ساده عذرخواهی بیفایده است، چون باوری بهش نیست. همین جوریه که کار پیش نمیره. اگه دعوا به آخر میرسه فقط محض اینه که دو طرف یه جور تفاهم پنهان با هم کردن که بگذره که تموم شه، و الا خیلی وقتا دعواهای ریز و درشتی که میکنیم با این که به ظاهر تموم میشه اما به واقع تموم نمیشن، این آتشی که روش خاکستر بریزی پنهان میمونه تا یه روزی یه جایی سر باز کنه و بیرون بزنه. گرچه اجالتاً به نظر میاد آتیش خاموش شده و خبری ازش نیست.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خان تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بادا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
موسیقی.